أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته از بحث دیروزمون درس کنم، وارد ثمرات بعد بشیم. مرحوم شیخ فرمودن که بنابر قول به کشف حکمی، که مراد ایشون از کشف حکمی اعم است، از کشف انقلابی و حکمی در مقابل کشف حقیقی، ثمرش اینه که مالک ضامن نمایی که اتلاف کرده و یا منفعتی که استیفا کرده از این مبیع قبل از اجازه، ضامن اینها هست. یعنی اگر مالک اول مهر ما خونش رو پسرش فضولتن فروخت، اینم تو خونه نشسته، اول آبان ما خبردار شد که بیع فضولی رو خونش انجام شده، اجازه کرد، اونم فرض کنید با خواهش و تمنای مشتری. یه وقت این مالک میبینه نامه ای از دادگاه برگه احضار براش فرستادن، موضوع شکایت این مشتری است، تقاضای این رو کرده که این مالک کرایه این یک ماه رو باید پرداخت کنه، و اگر در این یک ماه هم این مبیع نمایی داشت، درخت های این خانه میوه داد و این مالک میوه ها رو خورد، ضامن قیمت سوقیه اینها هست. این رو به عنوان ثمره کشف حکمی ذکر کرده ایشون در مقابل مسلک نقل. هیچ یک از آقایون هم اعتراض نکردن، که انه این از ثمرات واضحه مسلک کشف انقلابی و حکمی هست که بعد از اجازه مالک رو میشه تضمین کرد، او رو ضامن قرار دانست نسبت به منفعت مستوفات یا حتی غیر مستوفات. مالک تو خونه ننشسته، ولی خب کلید رو هنوز به مشتری نداده بود، چون اجازه نکرده بود. مشتری با خواهش و تمنا اومد موافقت مالک رو جلب کرد، بعد حالا رفته شکایت میکنه، میگه کرایه این یک ماه گذشته رو که منو نگذاشته مالک تو خونه بشینم باید مالک به من بده. کی نگذاشت؟ قبل از اجازه بیع فضولی. ما به نظرمون میرسه این غیر عقلایی این حرف. عقلا یا مطمئنن این طور هست، یا احتمال هم بدیم، چون دلیل بر زمان سیره عقلاست، شک که در زمان که کردیم اصل رو عدم زمان جاری میکنیم، میگیم اصل عدم زمانه، اگر شکم بکنیم، ما که بعید نمیدونیم اطمینان پیدا بشه که عقلا همچو کاری نمیکنن، نمیان از مالک کرایه این یک ماه رو که خونه رو تحویل مشتری نداده بگیرن. چهار تا میوه اگر خورده از این درختای این خانه، پول میوه ها رو ازش بگیرن و او رو ضامن بدانند. نفرمایید خب شاید این تالی فاسد مسلک کشف انقلابی و حکمی است. شما بشید مثل مرحوم شیخ انصاری که قائل است به مسلک نقل، یا مثل حضرت امام در بحث استدلالی قائل به مسلک نقل، در فتوا احتیاط میکنه. شما اینجور بگید، چرا میایید تو رساله هاتون میگید که الاقواه و الکشف الانقلابی، کما اینکه آقای سیستانی در منهاج الصالحین صریحا گفتن که ما در رساله عملیه برای عوام که خلاصه حق این است که در اجازه در بیع فضولی مصحح بیع فضولی است الا وجه الکشف الانقلابی. خب عرض شد خدمتون که بگید خب دیگه فتوا ندید به کشف انقلابی با این تالی فاسدها. میگیم نه، ما قبول نداریم اینها تالی فاسد کشف انقلابی است. ممکنه ما کشف انقلابی رو قبول داشته باشیم، اثرش اینه که نماع متخلل در این یک ماه هرچی مونده مال مشتری. اگر مشتری در این یک ماه تو این خونه نشسته، چون از پسر این مالک تحویل گرفت خونه رو، اغلا نمیگن اجرت المثل این یک ماهی رو که قبل از اجازه نشستی آقای مشتری باید پرداخت کنی به مالک. این از ثمرات کشف انقلابیه، عرفی هم هست، هیچ تالی فاسد هم نداره. ما قبول نداریم که این که ما از مالک خسارت اون نمایی رو که قبل از اجازه اتلاف کرده این مالک، یا کرایه سکونت مالک رو در این خانه قبل از اجازه بگیریم، ما این رو از آثار کشف انقلابی نمیدونیم تا بگید تالی فاسد کشف انقلابی است. نه، دلیلی نداریم در این مورد که این احکام رو عقلا بار میکنن. مالک این شیرهایی که در این یک ماه از این گوسفند دوشیده و هنوز موجوده باید بده به مشتری، کمان که شیرهایی که مشتری در این یک ماه خورده دیگه لازم نیست پولشو بده به بایه. اما مسلک نه میگه نه، شیرهای موجود مال مالکه، چون قبل اجازه این شیرها به وجود آمده. و اگرم مشتری این شیرها رو هر مقدار خورده باید پولشو بده به مالک. ما میگیم ارتکاز عقلا و عموم عفو بالعقود مؤید مسلک کشف انقلابی است، و فقط اون ثمره‌ای که مرحوم شیخ ذکر کرده که از مالک کرایه نشستن در اون خانه خودش رو میگیرن، تو خونه خودش نشسته مالک قبل از اجازه، تا اجازه کرد بیع فضولی رو، مشتری بهش میگه کرایه این یک ماهی که نشستی از زمان بیع فضولی تا زمان اجازه به من بده و الا میرم شکایت میکنم. این که ثمره این مسلک ذکر کرده مرحوم شیخ، نه ما این رو قبول نداریم، هرچند ظاهرا عرض ما خلاف مشهوره، چون هرچه گشتیم یک قیلهی پیدا کنیم که تأیید کنه عرض ما رو پیدا نکردیم. بله چی ها قبول ندارن؟ میدونم آقای سیستانی که قائل به کشف انقلابی است، آقای خویی که قائل به کشف انقلابی بود و خب اینها شما میگید که ظاهر کلامشون هم در بحث استدلالی در فتوا که چیزی نگفتن، در بحث استدلالی اینه که همین تأیید میکنن کلام شیخ انصاری رو که کرایه این یک ماهی رو که این مالک تو خونه نشسته قبل از اجازه مالک باید به مشتری بده. اینا ظاهرش اینه که ملتزمن. شما میفرمایید غیر عقلایی، این یعنی بدیهیست که غیر عقلاییست؟ نه، بالاخره جای بحث داره. هرچند به نظر ما یا مطمئنیم که عقلا تضمین نمی کنن این مالک رو به پرداخت کرایه این مدت، یا مشکوکه و اصل عدم زمانه، چون دلیل ما بر زمان اتلاف مال غیر دلیل لبی سیره عقلا هست. من اتلف مالا غیر فهو له ضامن سند نداره و قدر متحقن اتلاف مال غیر حقیقی است. و اون زمانی که مالک در این خونه نشست و منفعت سکنای این دار رو استیفا کرد، اتلاف کرد به نحو استیفا، اون وقت مال حقیقی خودش بود. کشف انقلابی میگه ادعا میکنیم بعد از اجازه که این خانه از یک ماه قبل مال مشتری بوده، اما حقیقتا مال مالک بوده و شاید موضوع زمان در اتلاف مال غیر اتلاف مال حقیقی غیر باشه، نه مال ادعایی غیر که بعد از اجازه میان عطف به ما سبق میکنن، میگن ادعا میکنیم که این مشتری از یک ماه پیش مالک این خانه بود، ولی حقیقتا یک ماه پیش تا یک لحظه پیش که اجازه محقق شد حقیقتا مالک این خانه بوده. و شاید موضوع زمان اتلاف مال حقیقی غیر باشه، نه اتلاف مال ادعایی غیر. تا بعد بگید ادعا شده است که این خانه از یک ماه پیش مال این مشتری بوده. این یک نکته ای که هست. یک نکته دیگه هم عرض کنم، شما فرع جدید نیارید. اتلاف مبی فرق میکنه، اون جزئی از مبی رو اتلاف کرده، عیبی در مبی ایجاد کرده، اما انتفاع از خانه که ایجاد عیب در خانه نیست، اتلاف خانه نیست. بحث در اینه. بله، فرض کنید پرداخت کرده بود به پسر این بایه، پول خونه رو پرداخت کرده، بایه میگه من که مالک میگه من که اجازه نکردم، من الان اجازه کردم، بفرماییم خونه کرایی این یک ماهی که من نشستم یا ننشستم، کلیدش رو به شما ندادم، منافع غیر مستوفات، کرایی این یه ماه هم از من میخوای بگیری؟ خب برید این کوچه و بازار سوال کنید، ببینید عقلا تایید میکنن که کرایه این یک ماه قبل از مالک بگیرن، قطعا تایید نمیکنن. اما این دلیل نمیشه بگیم فثبت بطلان و مسلک الکشف الانقلابی. نه، ثبته که این لازم مسلک کشف انقلابی نیست، این از لوازم مسلک کشف انقلابی نیست. یه نکته هم عرض کنم از بحث‌های گذشته مونده، و اون اینه که ما عرض کردیم طرفداران مسلک کشف حقیقی ممکنه به صحیحه ابی عبیده حزا تمسک کنند، بر اثبات مسلک کشف حقیقی فرصت نشد جوابش رو عرض کنم، چون عملا بحث داره تمام میشه در این رابطه، جواب اون رو عرض کنم. استدلال این بود که گفته بودن در صحیحه ابی عبیده حزا که فرض شد سرپرست عرفیه پسر بچه ای مثل عموش یا برادرش با سرپرست عرفی دختر بچه ای نشستن، این دختر بچه و پسر بچه غیر بالغ بودن، نشستن بریدن دوختن اینا رو به عقد هم در آوردن. خب مفاد روایت بنابر استدلال مشهور این بود که این نکاح فضولی است. خب ایهما ادرک کان له الخیار ای خیار الامضاء، اینجور معنا کردن. بعد ذیل روایت داره که پسر بالغ شد، گفت من راضی هستم به اون عقد نکاح، اما هنوز دختره بالغ نشده و اتفاقا این پسر مرد. دختره بعد که بالغ میشه بهش میگن که شما کوچیک بودی، ما تو رو به عقد ازدواج این جوان ناکام تازه گذشته در آوردیم، کلی هم ارث داره. گفت راضی شدم به اون ازدواج. خب قسم بهش میدن اگر متهم هست، قسم میدن که مبادا به طمع ارث راضی بشی به ازدواج، قسم میخوره و تا میراثه ها میراثش رو بهش میدن. خب روایت داره از وقتی که اون پسر بچه گفت راضیم، یعزل و میراثه ها سهم الارث این دختر بچه که یک چهارمه از ترکه اون پسر بچه کنار میگذارن، به پدر و مادر اون پسر بچه نمیدن. مسلک کشف حقیق گفت ها ببینید این دلیل بر مسلک کشف حقیقیه، اگر مسلک کشف حقیقی درست نباشه این ترکه تماما ملک پدر و مادر این بچه پسره، به چه مجوز شرعی یک چهارم رو که ملک این پدر و مادر هست کنار بگذارن، فعلا ملک این هاست بهشون بدن. حالا بعدن اگر دختر بچه بالغ شد و اجازه کرد، اون وقت خب فوقش اینه که میان از این پدر و مادر یک چهارم رو میگن باید پس بدی، اما قبل از اجازه ملک این هاست. الناس مسلطون علی اموالهم، به چه مجوزی ما یک چهارم از ترکه رو کنار بگذاریم؟ این استدلال ناتمامه. چرا؟ برای این که درسته به لحاظ حکم بنابر کشف انقلابی یا نقل، حکم این یک چهارم که عدل می کنیم اینه که ملک پدر و مادر این جوان هست شرعا. بنابر مسلک کشف حقیقی شبهه موضوعی است. اگر واقعا این دختر بچه بعد از بلوغ اجازه بکنه، از همین الان این یک چهارم ملک این دختر بچه است به نحوه کشف حقیقی. اگر اجازه نکنه مال پدر و مادره. شارم گفته شک هم داشتید در لحوق اجازه، حکم ظاهری اینه که احتیاطاً عدل کنید این یک چهارم رو، شبیه احتیاطی که در موارد حمل زوجه متوفا هست که نمیدونیم دختر یا پسر یا دوقلوه، که روایت میگه یک سهم دختر کنار بگذارید و یک سهم پسر احتیاطاً. اینجا هم شبه موضوعی است. درست استصحاب میگه اجازه نخواهد کرد این دختر بچه، ولی استصحاب حکم ظاهریه، شارع اینجا استصحاب رو الغا کرد، گفت اینجا استصحاب جاری نکنید، احتیاط کنید. بنابر مسلک کشف حقیقه شبهه موضوعی است، شاید این یک چهارم ملک دختر بچه باشه اگر فی علم الله اجازه خواهد کرد، اما بنابر مسلک غیر کشف حقیقی مثل مسلک کشف انقلابی اصلا شبهه نیست، یقینا مال پدر و مادره فعلا این یک چهارم مثل بقیه ترکه اون مرحوم. اما عرض ما اینه، این استدلال شبیه تمسک به اصالت و عدم تخصیص لاثبات تخصصه. ما حکم شرعی رو میدونیم یعزل و میراثها، نمیدونیم این یعزل و میراثها تخصیص در دلیل الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی این یک چهارم ملک پدر و مادر این جوانه، ولی شارع دلیل الناس مسلطون علی اموالهم رو تخصیص زده، فرموده با این که ملک این پدر و مادر است ولیکن من حکم واقعی میکنم که این یک چهارم رو عزل کنید، کنار بگذارید، این مال رو به مالکینش که پدر و مادر این متوفا هستن ندهید، تخصیص زده الناس مسلطون علی اموالهم. اگر مسلک کشف انقلابی درست باشه یا مسلک نقل درست باشه، اگر مسلک کشف حقیقی درست باشه تخصیص نزده الناس مسلطون علی اموالهم، چون اگر اجازه بده این دختر بچه واقعا بنابر مسلک کشف حقیقی از همین الان این یک چهارم ملک پدر و مادر این جوان نیست. خب شما تمسک میکنید به اصالت و عدم تخصیص لاثبات تخصص، میگید اصل اینه که الناس مسلطون علی اموالهم تخصیص نخورده، پس معلوم میشه این یک چهارم ملک پدر و مادر نیست. خب این تمسک به اصالت و عدم تخصیص اثبات تخصص رو ما قبول نداریم. مثل میمونه مولا بگه اکرم کل عالم، بعد بگه لا تکرم حاضر رجل، نمیدونیم حاضر رجل عالمه بشه تخصیص، جاهله بشه تخصص. خب نمیشه به اکرم کل عالم تمسک کرد لاثبات ان حاضر رجل جاهلان، اصل اینه که اکرم کل عالم تخصیص نخورده، پس وقتی میگن اکرام نکن این مرد رو، پس معلوم میشه این مرد اصلا عالم نیست، جاهله. نه، عقلا همچو اصلی جاری نمی کنن. شما میخوایید اصل عدم تخصیص جاری کنید در الناس مسلطون علی اموالهم، بگید پس معلوم میشه این یک چهارم ملک پدر و مادر نیست. نه، شاید ملک پدر و مادر تخصیص خورده دلیل حرمت تصرف در ملک غیر. نه، هیچ فرق نمی کنه، چه در عام چه در مطلق ما اصالت و عدم تخصیص لاثبات تخصص رو قبول نداریم. نه، حالا اون چون شرط ارث این است که زنده به دنیا بیاد، اگر زنده به دنیا نیاد اصلا ارث بهش نمیرسه، حالا اون بعد با بس کرد که ظاهرش اینه که از حالا ارث میبره جنین به شرط متأخر، به شرط ان یولد حیان. خب هازا مضافن به این که بالاخره یعزل و میراث ها رو باید تخصیص بزنید، مخصص قرار بدید. یعزل و میراث ها مخصصه، حالا یا مخصصه حکم واقعیه، الناس مسلطون علی اموالهم بنابر نظر کشف انقلابی، این یک چهارم مال پدر و مادر است، فعلا تخصیص واقعی خورده این حکم. بنابر کشف حقیقی هم استصحاب عدم لحوق اجازه تخصیص خورده، واقعی یک تخصیصی لابد منه. مسلک کشف حقیقی هم استصحاب عدم اجازه رو که استصحاب استقبالی است میگه که شک داری این دختر بچه اجازه خواهد داد بعد البلوغ املا، استصحاب استقبالی جاری کن بگو اجازه نخواهد داد. خب روایت بنابر مسلک کشف حقیقی خب این استصحاب عدم لحوق اجازه رو تخصیص داده، گفته اینجا استصحاب جاری نیست، اینجا احتیاط باید کن، اصالت الاحتیاط یعزل عنه میراثها. بنابر مسلک کشف حقیقی یعزل عنها میراثها حکم ظاهری است، حکم ظاهری تنجیزی است، حکم واقعیش تابع اینه که اگر بعدن اجازه میده این دختر بچه، این یک چهارم ملک دختر بچه است، اجازه نمیده ملک پدر و مادره. خب استصحاب میگه اجازه نخواهد داد، یعزل عنها میراثها میگه نه استصحاب رو اینجا جاری نکنید، احتیاط به این است که عزل کنید میراث این دختر بچه رو، یک وقت پدر و مادر میخورن این اموال رو دیگه هیچی ندارن به این دختر بچه بدن، دست این دختر بچه کوتاه میشه. استصحاب الغاء شده، استصحاب عدم اجازه میگه بدید به پدر و مادر، چون استصحاب میگه اجازه نخواهد کرد دختر. اصالت الاحتیاط شاره اینجا جلب کرد، نه به دختر بچه بدید نه به پدر و مادر، کنار بگذارید، چون به هر کی بدید ممکنه تلف بکنه. موضوع نفوذ نکاح فضولی اجازه این دختر بچه است، از عدم اجازه او و لذا حکم ظاهری اگر استصحاب جاری می شد می گفت بدید این یک چهارم رو به پدر و مادر این نوجوان بر اساس استصحاب عدم لحوق اجازه. شارع اومده این استصحاب رو در اینجا الغا کرده، احتیاطاً فی الاموال، اشکال نداره. پس مسلک کشف حقیقی هم باید مرتکب تخصیص بشه، تخصیص استصحاب عدم اجازه. مسلک کشف انقلابی هم مرتکب تخصیص میشه در عموم الناس مسلطون علی اموالهم، فرقی نمی کنه خیلی این دوتا مسلک در این مشکل. خب این هم نکته دوم، کلام واقع میشه در بقیه ثمرات. نه عدم اجازه است، عدم اجازه جاری اگر اجازه نده این ارث پدر و مادر میشه، ولو ردم نکنه اجازه هم نده میدن به پدر و مادر تا آخر عمر. اگر ساکت بود، سکوت کرد، اصلا حرف نمیزن، نه اجازه میکنه رد میکنه، و چه کار میکنن بعد از بلوغ؟ یه مدتی صبر میکنن بعد میدن به پدر و مادر دیگه، به پدر و مادر اون جوان پرداخت میکنن. بقیه ثمرات که مرحوم شیخ انصاری ذکر میکنه اینه، میفرماید که یکی از ثمرات مسلک کشف و نقل اینه، بنابر مسلک کشف ای الکشف الحقیقی، اصیل، یعنی اونی که طرف آخر است برای بیع فضولی. پسر زید خانه زید رو فروخت به شما، شما اصیلید، شما مشتری اصیلید، شما بنابر مسلک کشف حقیقی حق فسخ ندارید. قبل از لحوق اجازه حق پشیمان شدن ندارید، صبر میکنید. اگر مالک جناب زید اجازه کرد دیگه کار از کار گذشته، خونه شده ملک شما، هرچی میگه آقا اون وقتی که من خریدم این خونه رو از پسر زید، اون وقت به قیمت خوبی خریدم، خوشحال بودم، بعد هی خونه ارزون شد 50 میلیون خریدم این خونه رو به بیع فضولی، الان 30 میلیون هم نمیخرن از من. بابا هنوز مالک اجازه نکرده، بگذارید من پشیمان بشم، فسخ کنم این بیع فضولی را، من اصیل. مرحوم شیخ میگه بنابر مسلک کشف شما حق فسخ ندارید. چرا؟ برای اینکه عقد تمام شده. اوفو بالعقود، خطاب به شما میگن وفا کن به عقد خودت. به زید که صاحب خونه است نمیگن وفا کن به عقد هنوز. چرا؟ برای اینکه او هنوز اجازه نکرده. ولی به شما که مشتری اصیلی میگن وفا کن به عقد، یعنی حق نباید فسخ کنی. صبر کن، یک کار میشه کرد، بری خواهش کنی از زید صاحب خونه که اجازه نکنه و رد بکنه. اما اگر هرچی به زید میگی اجازه نکن، رد کن، میگه حالا ببینیم چی میشه، شما باید همینجور دست نگه داری که او یا اجازه کنه یا رد کنه. اگه اجازه کرد که دیگه 50 میلیونت از بین رفته و مجبوری بسازی، اگر رد کرد که خب خدا رو برو شکر. اما بنابر مسلک نقل هنوز عقد تمام نشده. چرا؟ برای اینکه موضوع وجوب وفا بنابر مسلک نقل مرکب است از ایجاب و قبول و اجازه مالک. جزء دیگر موضوع برای وجوب وفا یا شرط وجوب وفا اجازت المالک که هنوز حاصل نشده. پس هنوز اوفو بالعقود خطابش متوجه شما که مشتری اصیل اصیل نشده و لذا فسخ میکنی. بعد مرحوم شیخ فرموده که ممکنه کسی بگه نه، بنابر مسلک نقل هم مشتری اصیل حق فسخ نداره. چرا؟ تمسکن به عمومه، به عمومات. عمومات میگه بیع فضولی بعد از اجازه مالک نافذه، عموم تفصیل نداده که فسخ الاصیل قبل الاجازه ام لا، فسخ الاصیل قبل الاجازه ام لا، عموم داره. روایت داره که فاذا اجازه جازه، در اون نکاح عبد بدون اذن مولا فرمود وقتی که مولا خبردار شد اجازه کرد نکاح نافذه، اطلاق داره، ولو زن که اصیله، اون زوجه این عبد اصیله، تزوج حرتن او امتن به اذن مولاها، نکاح از طرف عبد فضولی است، از طرف زوجه فضولی نبود، اطلاق داره. چه زوجه قبل از اجازه مولا فسخ بکنه اون نکاح فضولی رو یا فسخ نکنه. بعد میفرماد الا ان فی هازا اشکالن، ولی انصاف اینه که شبهه مصداقیه است برای عقل، چون ممکنه فسخ اصیل مانع از صدق عرفی عقد باشه. وقتی مانع از صدق عرفی عقد باشه، تمسک به دلیل نفوذ عقد بعد اجازه میشه تمسک با هم در شبهه مصداقیه. تعبیرشون اینه که نفیه اشکالن، ولی رو مسلک کشف اشکال نکرده ها، رو مسلک کشف مسلم گرفته که مشتری که اصیله حق فسخ کردن نداره، لابد ان ینتظره اما یجیز المالک او یرد. مرحوم نائینی فرموده به نظر ما بنابر مسلک نقلم باید مشتری اصیل منتظر بمونه، فرق نمی کنه. در مسلک کشف مرحوم شیخ فرمود که مشتری اصیل باید منتظر بمونه، بنابر مسلک نقل هم همینطوره. چرا؟ ایشون فرموده که اجازه در بیع فضولی مقوم صدق عقد نیست، عقد به ایجاب و قبول طرفین عقد محقق میشه، ولو موجب فضولی باشه یا قابل فضولی باشه عقد محقق شده، ولو قبل اجازت مالک. اجازه مالک مصحح استناد عقد است به مالک. مالک وقتی میگه اجستو، عقد میشه عقد مستند به مالک. خب استناد به مالک برای امر این مالک به وجوب وفا لازمه، اما برای امر اون مشتری اصیل به وجوب وفا که نیاز به استناد این عقد به مالک نداریم. مالک این خونه زیده، تا اجستو نگه این بیع فضولی مستند به زید که صاحب خونه است نمیشه، وجوب وفاء به عقد شامل او نمیشه. اما مشتری که شما باشید که اصیلید، برای خودتون خریدید این خونه رو، استناد داشت از اول این عقد به شما، عقد مستند به شما بود، وجوب وفا از اول خطابش متوجه شما شد، به شما گفتن فب عقدک یعنی لا تفسخ، ولی به مالک قبل الاجازه نمیگن فب عقدک، سب میکنن وقتی اجازه داد بهش میگن فب عقدک. ولذا بنابر مسلک نقلم مشتری اصیل از هنگام صدور بیع فضولی مخاطب است به خطاب فب عقدک، چون عقد که محققه، استناد این عقد به مشتری اصیل هم که محرزه، پس فب عقدک. این فرمایش مرحوم نائینی ببینیم آیا درسته یا نادرسته.